3094 سامانه پیامکی ما در اختیارتون مقابل روی من هم بازه. 2265-2465 هم راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفنه. منتظریم.
موضوع امروز برنامه نسل فردا، راهکارهای تقویت تاب‌آوری و امید در نسل آینده است. قرار هستش که از نگاه تربیتی به این موضوع نگاه بکنیم. خب وقتی که حرف از نگاه تربیتی میاد، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که از مامانا جویا بشیم، از حال و احوال بچه‌هاشون بگن و بگن که چقدر روحیه صبر و تحمل و تاب‌آوری رو در بچه‌هاشون با چه شیوه های تقویت کردن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزیزم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. اول برامون بگین که مادر چند تا دست گلی؟
من 2 تا پسر دارم.
خدا حفظشون کنه. سن و سالشون هم برامون بگی.
32 ساله، یکم 26 ساله.
خب ماشاءالله بچه ها بزرگن. با این تجربه مادری چی کارا کردین توی شیوه های تربیتیتون که بچه ها صبر و تحملشون بالا بره و در کنارش امیدوار به زندگی بار بیان؟
حالا دوتا پسرام، دوتاشون صبرشون خیلی کمه، خیلی کم حوصله هستن.
بچه که همینجوری بودن؟
از بچه که آره، اون پسر بزرگم که خیلی اصلا صبر و تحملش کمتره، بگوچی که بازم صبرش کم بهتره.
یعنی چی کار میکنن که فکر میکنین طاقت ندارن؟
میخوان این چیزی که دارن زودتر به دست بیارن، نمیخوان که اون کاری که میخواد انجام بشه پخته تر بشه، پخته تر بشه کارشون.
عجولن، میخوان سریع به نتیجه برسن.
اینم نمیشه دیگه، اینم باید زحمت زیاد بکشه آدم بتونه اون نتیجه خوبو بذاره. الان شما الان یه گلدون رو از موقعی که مثلا نهال کوچیکه بعد آبش به چیزی بده، بعد منتظر باشی تا این بتونه رشد بکنه بزرگ بشه، نه که بتونه بزرگتر بشه. اما بچه‌هام اینجوری ان دیگه.
یه بین کلامتون شکر این مثال گلدونه که زدین دقیقاً یادم افتاد. من دختر اولم الان 21 سالشه. کوچیک که بود مدرسه میرفتن، یکی از شیوه‌های تربیتی مربیا این بودش که به بچه‌ها دونه که میدادن میگفتن بریم بکارین، مراقبت بکنین. بعدها قشنگ یادمه که توی اون شیوه های تربیتیشون برای ما پدر مادرها توضیح میدادن، میگفتن میخواییم صبر و تحمل بچه ها رو بسنجیم، صبور باشن، رشد این گیاه رو ببینن، تحملشون بالا بره و بدونن که این دونهه باید این مراقبت ها ازش بشه تا به ثمر بشینه.
حالا ما یه بار میخواستیم از خونمون بریم سمت خونه مادر بزرگ بچه ها، ماشینمون خراب بود، یه دبه 20 لیتری داشتیم با یه شیشه آب، همیشه چون که تابستون بود شیشه نیمه جامد بود، یه ذره یخ داشت اینا، من میذاشتم تو ماشین، بعد این ماشین هی جوش میآورد، ما این 20 لیتر آب کلش ریختیم برای ماشین، یعنی انقدر شد که دیگه تموم شد. ما اون شیشه یه الکترونیمی هم که داشتیم اونم ریختیم.
آب خوردن هم
آب خوردن آره. بعد تابستونم بود خیلی گرم، مثل گوچیکم خیلی تشنه شده بود، گرم بود. مامان آب نداریم، آب خوردنم ما ریختیم تو ماشین. گفتم خب تا یه جایی ما بتونیم آب ریختیم که اینا ما رو ماشین برسونه. اون موقع مثال زدم بهش، گفتم مامان الان فکر کن روزه، ما خیلی تشنه بودم، ما 17 18 ساعت رو روزه میگیریم، صبرمون بیشتر میشه. الان یه موقع بزرگ شده ماشاءالله 26 سالشه، میگه مامان یادت اون روز میگفتی مامان روزه، مثلا فکر کن روزه. میگم آره مامان، طوری نمیشه که، حالا چند ساعت صبر کن. البته خب موقع بعد از شرم آب و آورد به بچه‌ها دادیم، اما خب اینجوری من بهشون گفتم که فکر کن آدم وقتی که روزه هست صبر بیشتر، تحملش بیشتر میشه.
اصلا فلسفه همون روزه هم که برای بچه مثال زدیم، بالا بردن همون طاقت و بحث تاب‌آوری است. دقیقاً همینطوره.
تو روزم همینه دیگه، شما مثلا میتونه آب بخوری، میتونه غذا بخوری، اما میگه اگه من بخورم خب روزه همه صبر کردم، روزم باطل میشه. تا اون لحظه آخر شما صبر میکنی دیگه، از اون بشه بتونی مثلا افطار بکنی.
دقیقاً همینطوره. سینه مادرها پر از این قصه ها و داستانایی که به موقع به بچه ها میگن. ببینید بچه ها بزرگ شدن، ولی هنوز اون مثالی که توی کودکی براش توی اون موقعیت زدین به خاطرش هستش. انشالله که همونجور که دوست داریم بچه ها صبورتر بشن، صبور هستن، یه مقدار شاید به خاطر سن و سال و موقعیت های بله دقیقا تو موقعیت همسالان خودشون قرار میگیرن، مقایسه میکنن، خیلی وقتا همون نتیجه ها رو اول کار میبینن، میگن خب این رسیده، منم باید سریع بهش برسم.
من میونه حرفتون فکر کنم الان بچه های ذره عجور شدن به خاطر این بازی های کامپیوتری هم هست که دارن رانندگی میکنن، دیده تو بازی ها یا باید این هی میخوان سریع انجام بشه به اون مقصد برسن، بعد تونتر اگه مثلا یواش برن ماشین بهشون میزنه یا تفنگ بازی هر چیزی، یه حالتی که این همش عجله است. شاید اینا هم تو رویهشون تاثیر گذاشته که
حتما همینطوره. صدای شما رو کارشناس برنامه میشنوه، حتما پاسخ این رو اگر شنونده باشین برنامه نسل فردا حتما ما جویا میشیم. این که در عالم مجاز و همون بازی‌های کامپیوتری دقیقاً غیر واقعی دیگه،
زندگی روزمره فکر می‌کنم بعد همین جوری باشه،
با همون سرعت
پیش برن، با همون سرعت ماشین می‌خوان سری ماشین رو بخرن، گوشی رو بخرن، هر چی که می‌خوان سری به دست بیارن بدون زحمت.
ان شاءالله که بچه‌ها در کنار خانواده ها که حتما صبوری و تاباوری رو از خانواده، از دل خانواده، از پدر و مادر یاد میگیرن و حتما که آموزه های ما هم براشون کارساز خواهد بود، مطمئنیم بهش فکر میکنن، حتما کلام پدر و مادر مؤثر واقع میشه. بچه ها شنه آقا بد بخیر باشن، دست شما درد نکنه، متشکر، زنده باشه، خدا
نگهدار.
دقیقه هست، ممنونم با ما همراه هستید. بریم یه سر بزنیم به پیامک‌های شما. آقای احمد رضا میر با ما همراهن، کاش در سوال امروز هم مشارکت بکنن. دوست دیگری آقای خانم نیکبخت نوشتن که محمد طه و ترنم هر دو 7 سالشونه، الان سفره میندازن، جمع میکنن، سالاد درست میکنن، شامی درست میکنن، باری کلا کفشا رو مرتب میکنن، نپتون میکشن، بحث سیاسی اقتصادی میکنن، حقوق هم میگیرن. البته میگن کالا برگمون رو باید به خودمون بدید، ما میخوایم بر خودمون خرید بکنیم. چقدر جالب، چقدر بامزه. واقعا بچه‌ای که توی 7 سال بتونن این کارا رو بکنن، به نظرم توی این دور و زمونه بچه‌های خوبی ان، کارهای بزرگی هم دارن میکنن نسبت به سن و سالشون. خانم دکتر مقدم، اینکه ما به بچه‌ها حالا یک جایزه یا یک تشویقی، میخواد مادی باشه، مثلا پول باشه، میخواد جایزه باشه بدیم، کار درستیه یا نه؟
ببینید هر انسانی از تشویق و لذت میبره و خوشش میاد دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، ویژگی ذاتی انسان هاست و بله دقیقاً. فکر میکنم حالا همین بحثی که الان مادر ما مطرح کرده، واگذاری مسئولیت های کوچیک از بچگی داره شروع میشه و بچه میتونه خوب انجام بشه، حالا یه تشویق کلامی گاهی اوقات انجام میشه و گاهی اوقات نه، در ازای یه سری کارها یه وجهی رو تعیین بکنیم. اگه قراره مثلا این کارو من بدم به فلان کسک بیرون انجام بده، الان شما انجام بدی مبلغ رو میتونم به شما بدم، هیچ اشکالی هم نداره. بچه‌ها یاد میگیرن که بتونن کار اقتصادی رو از بچگی یاد میگیرن. این بحث هم بحث تقویت خودکارآمدی بچه‌هاست. بچه‌ها باید بتوانن و بدانن که میتونن یه سری کارا رو انجام بدن. اگر بتوانن برای خودشون این کارو انجام بدن با هدف‌های کوچیک، با مسئولیت‌های کوچیک مطابق با سنشون و همینطوری مسئولیت با سن بزرگتر بشه. الان مادرمون میگه بچه‌ها دارن این کارو میکنن، یه خورده بزرگتر شدن یه مسئولیت‌های دیگه، همینطور این بچه‌ها هم تاباوریشون زیاد میشه، امید به زندگیشون زیاد میشه، چون مرتب دارن تشویق میگیرن، آدمای با اعتماد به نفس تری میشن، آدمای خلاق تری میشن و کمک میکنه بهشون.
برای تشویق کار درستی،
بسیار درسته.
یه سوال دیگه هم بپرسم. ما داشتیم گزارشی که همکار خوبم خانم محوری نجف علی زحمتش رو کشیده بودن رو با هم میشنیدیم. یکی از کسانی که حالا در مصاحبه حاضر بودن، در گزارش حاضر بودن، راجع به بازی‌های حالا توی گوشی و کامپیوتری و موبایلی صحبت کردن. و گفتن که این خودش داره تاباوری بچه‌ها رو میاره پایین. یعنی ما به عنوان پدر و مادرها یه وقتا می‌بینیم همون دیگه بچه‌ها عصبانی میشن، داد و بیداد سر بازی، سر اون به قول خودشون پلیر و بازیکن‌ها که چرا اینجوری زدی، چرا اینجوری گل نکردی، چرا توپ از این ور بردی، ناراحت میشن. اتفاق براشون میفته. و حتی از این طرف در دوره نوجوانی ما شاهد این هستیم که بچه‌ها وارد شبکه‌های اجتماعی میشن، یه تصویر بی‌نقص میبینن از دختر بودن، پسر بودن، از زندگی داشتن، یه تعریف عجیب و غریبی تو ذهنشون ممکنه شکل بگیره و بعد دیگه تاباورشون میاد پایین، احساس میکنن که من هیچی ندارم، من نه انقدر قشنگم، نه انقدر خوشتیپم، نه زندگیم انقدر خوبه. اینا رو باید چه کار بکنیم؟ به عنوان پدر و مادر نمیتونیم ازشون بگیریم که چه کاری باید انجام بده؟
دقیقاً هم همینطور هستش. انقدر این شبکه‌ها و بازی‌ها گسترش پیدا کرده، ما نمیتونیم از بچه‌هامون بگیریم. اما بحثی که یکی از راهکارهایی که تو تقویت تاب‌آوری داره مطرح میشه، بحث ارتقای سواد رسانه‌ایه. در جوامع اروپایی و کشورهای اروپایی از 4 سالگی به بچه‌ها سواد رسانه‌ای یاد میدن. یعنی بچه باید بدونه این بازی چه وضعیتی برای دارو ایجاد میکنه، شناخت انواع بازی ها و ارتباط و اثراتی بازی میتونه براشون داشته باشه. تو سواد رسانه بچه های ما باید یاد بگیرن، یکی از مهارت هایی که باید یاد بگیرن اینه که هیجانات خودشون رو زمانی که دارن با این بازی ها کار میکنن کنترل بکنن. شیوه های کنترل ما باید تو این سواد رسانه به بچه هامون یاد بدیم. این خدمتتون عرض کردم مسئله که الان داره جامعه ما رو تهدید میکنه در همه جوامع هستش، در نتیجه همه جوامع هم دارن کار میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن.
الان چند وقت یه بار خبرش هم میاد، میخوام دکتر میگه مثلا توی فلان کشور، چند وقتش من توی استرالیا رو خوندم خبرشو، که بچه زیر 16 سال اسخای میکنم نمیتونه وارد شبکه‌های اجتماعی بشه. واقعا اتفاق میفته؟ یعنی میتونن انقدر خوب کنترل کنن؟
دارن کنترل میکنن دیگه. یعنی شما زمانی که از 4 سالگی 5 سالگی داری کار سواد رسانه‌ای رو انجام میدی بهشون، بچه‌ها یاد میگیرن. ببینید یه مطالبی هستش، وقتی از بچگی برای بچه‌های ما کار بکنیم و جا بیفته براشون، در نوجوانی ما دچار مشکل نمیشیم. ما چون در کودکی کاری رو برای بچه‌هامون انجام نمیدیم، در نوجوانی زمانی که آسیب رسید،
وقتی هم دیگه حرف ما رو گوش نمی‌کنه،
اون موقع دیگه زمانش نیست. بله، اون موقع دیگه زردی که برهه‌ای قرار گرفتن، خیلی حرف شنوی از ما ندارن. ما قبلش باید بچه ها رو آماده بکنیم. این بحثی هم که در حوزه دختر خانوما مطرح کردید،
پسرها،
بله، هم پسرامون هم الان همین حالت رو دارن. یه مسئله ما داریم در حوزه تاب‌آوری، بحث هویت سازیه. یعنی اگر بچه هویتش خوب شکل بگیره، تاب‌آوریش افزایش پیدا میکنه، امیدش افزایش پیدا میکنه. این هویت شامل هویت‌های فردیه.
یعنی چی؟ یعنی بگی یعنی که من کیستم؟
هویت فردی در پاسخ به سوال اینه که من کیستم. بچه از بچگی هویت فردیش رو بدونه کی هستم، چی هستم، هویت ملیش، احساس تعلق بکنه. در هویت احساس تعلق مطرح میشه،
جای خودش رو پیدا کنه تو دنیا.
دقیقا همینه، جای خودش رو پیدا کنه و بدونه من این ویژگی ها رو دارم، خانواده من این ویژگی ها رو دارن. ما قدیم بری میگفتیم مثلا خانواده فلانی نمیدونم در این حوزه، قبلا پدر بزرگ مادر بزرگا میگفتن مثلا پدر ما سفره باز سفره
دار بود.
دار بود، بله، نمیدونم فلانی دستگیر بودش. ببین این القابی که به خانواده میدادیم، خانواده ما اینطوریه، خانواده ما منظمه، خانواده ما اینه، یه هویتی رو برای بچهای ما شکل میداده. اینجا وقتی هویت فردی بچه‌ها خوب شکل میگیره، اینجا دیگه خیلی با ویژگی‌های ذاتی خودشون دچار مشکل نمیشن. یکی از مسائل مهم هویت جنسیتیه که در دوران نوجوانی ما رو دچار مشکل میکنه. هویت جنسیتی بچه‌های ما باید خیلی خوب شکل بگیره. یه زمانی ما میگفتیم از بچگی بچه‌ها باید با چه وسایلی بازی کنن، دخترها با چی بازی کنن، دخترها چی بپوشن، ویژگی‌های دخترانه چیه، ویژگی های پسرانه چیه. اینجا هویت جنسیتی شکل می گرفت. ما در دوران نوجوانی و در دوران بزرگسالیشون دچار مشکل نمی شدیم. وقتی داریم میگیم هویت جنسیتی خوب شکل بگیره، یعنی دختر خانم ما یا آقا پسر ما به اینکه دختر هستش یا به اینکه پسر هست احساس خوشی داشته باشه، احساس رضایتمندی بکنه و افتخار بکنه به اینکه دختر هستم. ببینید وقتی ما مادر بودن، مادرانگی، اینا رو همه رو داریم زیر سوال میبریم، در جامعه که اینا زیر سوال میره مرتب، چرا زن بعد این کارو بکنه، چرا زن بعد اون کارو بکنه، اینجا هویت جنسیتی دخترهای ما آسیب میبینه. در نتیجه مرتب در فکر این هستن که یه کاری بکنم، یه جوری خودم رو تغییر بدم. اینجا پذیرش خود اینجا مطرح میشه، هویت فردیش، پذیرش خود، هویت جنسیتی که جنسیت زنانش رو بتونه بپذیره یا جنسیت مردانش رو بتونه بپذیره. ما از بچگی قدیمترا میگفتم مثلا اگر کسی چیزی وسیله دستش بود، آقا پسرا میگفتن پشت از دست اون خانم بگیر. اینجا هویت جنسیتی مردانه داشت شکل میگرفت،
حمایت کردن
از زنان رو یاد میگرفتن. در وقتی دیگه مرد خونه شد متوجه میشد که کار سنگین به عهده اونه، باید از سرش حمایت بکنه، در خیلی از موارد از بچه ها باید حمایت بکنه. این از بچگی داره شکل میگیره. ما یه وقتا رو اینا کار نمی کنیم، تو دوران نوجوانی دوچار مشکل میشیم، اونجا میگیم چه کار باید بکنیم.
پس اینا زمانش از کودکیه و هی نگیم که حالا زوده، از همون موقع باید اینها رو انجام بدیم. و یه سوال خیلی مهم رو هم باید بر بچه هامون جوابش رو حالا با نحوه زندگی کردنمون به نظرم بهشون برسونیم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمای وطن. این بیت مولوی همیشه اگه یادمون باشه میتونیم کمک کنیم به بچه هامون برای اینکه خودشون رو بشناسن، دنیاشون رو بشناسن و بدونن که دارن چه کار میکنن.
یکی از موارد بسیار مهم در ارتقای تاب‌آوری معنویت درمانیه.
چه جالب، چجوری؟
بچه ها بدونن برای چی دارن زندگی میکنن، معنا داشته باشن، هدف داشته باشن. حالا ما یه پشتوانه فرهنگی مذهبی قوی داریم، این پشتوانه فرهنگی ما باید در خانواده تقویت بشه. این که من دارم میگم معنا درمانی در کل جهان داره مطرح میشه ها، که میتونه تاب‌آوری رو افزایش بده، که الان میبینید در کشورهای مختلف گرایش به سری مسائل مذهبی داره بیشتر میشه، به دلیل همین تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام داره میشه. یعنی از بچگی حالا نگیم این چرا زوده، نباید این کار نکنیم، اون کار رو نکنیم. الان یه خورده در حوزه هویت مذهبی بچه هامون میگیم الان زوده، نه، هم مثل بقیه هویت ها. اون هم از بچگی باید در بچه ها نهادینه بشه و باهاشون رشد پیدا بکنه.
آدمی که بدونه به یک قدرت متصل به صورت دائم و شبانه روزی 24 ساعته دسترسی داره، بدون یه خدای بالا سرشه که همیشه صداشو میشنوه، همیشه هواشو داره،
بله،
خیلی کم تشاد بشکنه. نه
دقیقا، من یادمه توکل، صبر در دین ما چقدر تاکید شده بهشون.
یه سری از کتابایی که میخوندم دوره نوجوانی ادبیات کلاسیک بود، ادبیات کلاسیک خودمونا، داستانهای قدیمی خودمون، و تو این داستانا چقدر این قضیه پررنگ بود.
بله.
میگفت که با مامانم بلند شدیم، با چند تا از زنای همسایه رفتیم شاه عبدالعظیم، رفتیم اونجا، ما بازی کردیم، مامانامون دوره هم نشستن توی مکان مذهبی. حالا آدم میره یه زیارتی میکنه، به قول قدیمی استخونی سبک میکنه، گریه میکنه، حالش بهتر میشه وقتی داره برمیگرده، یادش میفته تنها نیست.
بله.
کسانی رو داره که میتونن دعاش کنن، کسانی رو داره که میتونن به اون قوت قلب بدن برای ادامه دادن، حالا حل کردن مشکلاتش، و این چقدر میتونه کمک بکنه. خانم دکتر، ما قدیمی پیامکی داریم، خیلی مستقیم به موضوع برنامه‌مون مربوط نیست ولی میتونم ربطش بدم. خانم حسنی نوشتن من مادر دو فرزندم، با داد و جیغ و دعوای بچه‌ها چی کار بکنم؟ نوشتن واقعا کلافه میشه. اولا یه خدا قوت میگم بهتون، بعدم اینکه توی دعواهای خواهر برادری هم بحث تاب‌آوری میتونه مطرح بشه.
دقیقا همینه. ببینید بچه‌هایی که 3 تا 4 تا بچه ما داریم، اینجا زندگی مسالمت با آمیز رو با هم دیگه، تعاملات رو با هم دیگه یاد میگیرن. شاید یک مقدار بچه‌های تک فرزند، حالا نخوام استراب برای دیگران ایجاد بکنم، بچه‌های تک فرزند ما چون یه مقدار تعاملاتشون با جامعه کمتر هستش، شاید یه خورده تو این حوزه تاب‌آوری، حالا من اینو خیلی با احتیاط میگم چون بعضی از عزیزان ما تک فرزندن و این
ممکنه واسه نگرانیشون بشه،
ممکنه بله واسه نگرانیشون بشه، ولی در جامعه که بچه‌ها تعدادشون زیادتر هستش، بچه‌ها یه سری تعاملات رو با هم دیگه یاد میگیرن، یه سری دعواها رو با هم دیگه یاد انجام میدن، از خودشون دفاع میکنن، یاد میگیرن چجوری باید آشتی بکنن، کجا باید قهر بکنن، چه زمانی باید برن سراغ خواهر برادرشون آشتی بکنن، چه زمانی میتونن خواسته هاشون از اونا داشته باشن، چه زمانی برای اونا کار انجام بدن. همه این تعاملات میتونه تاب‌آوریشون افزایش بده. خانه های ما بسیار کوچیک شده این روزها.
بله خیلی سخت.
دقیقاً. و بچه‌ها نمیتونن انرژی خودشون رو تخلیه بکنن. پیشنهادمون برای مادرمون اینه که حداقل روزی 2-3 ساعت بچه‌ها رو ببرن پارکی جایی و اجازه بدن بچه‌ها داد بزنن، فریاد بزنن، جیغ بزنن و اون انرژی‌هاشون رو تخلیه کنن. یادتونه که قدیم‌ترا بازی‌هایی داشتیم مثل زو.
آفرین. تنفس عمیق طولانی.
بله خب اینجا انرژی ها تخلیه میشد. متاسفانه الان شرایط طوری شده که خب اگر قدیم خونه های ذره کوچیک بود بچه ها تو کوچه با هم دیگه بازی میکردن، الان نه کوچه رو داریم بچه ها با هم بازی کنن، نه بچه ها در شرایطی قرار گرفتن خیلی پارک میرن، نه حیات خونه ها بزرگه که بخوان بچه های همسایه با هم دیگه خواهر برادر رو بیان با هم دیگه بازی کنن و همین ها یه سری آسیب ایجاد کرده برای بچه های ما و مرتب مادر رو هم درگیر میکنه چون بالاخره فضا کوچیکه و بچه ها با هم دیگه درگیر میشن.
بله.
ولی پیشنهاد ما اینه که بالاخره مادرهای روزی دو سه ساعت با هم دیگه قرار بذارن، بچه مادرانی که یه دونه بچه دارن یا دو تا بچه دارن دوستانشون با هم دیگه قرار بذارن، بچه رو 5 6 تایی ببرن داخل پارک.
گروه طبیعت گردی هم الان زیاد
آره
شده.
آره گروه طبیعت گردی بچه کوچیکه مثلا بچه مقطع ابتدایی هستن میدونن با هم دیگه ببرنشون تو پارک، حالا اون فضای خاله بازی رو که ما قدیم تو حیاطمون داشتیم تو پارک براشون فراهم بکنن. ببینید بازی‌های قدیمی ما همه آموزش داشت، همه یک فلسفه‌ای پشتش بود. همین الان ما برمیگردیم لیلی که داشتیم بازی می‌کردیم تعادل بوده، زویی که داشتیم بازی میکردیم چی بوده، تناب بازی که میکردیم چه اتفاقاتی قرار بود بیفته در بدن ما، این هماهنگی بین دست و چشم و پا و همه اینا یک فلسفه پشتش بود. یه مقدار مادرامون برای بچه های شرایط رو فراهم بکنن، بازی های قدیمی رو براشون احیا کنن.
بازم یه مسئولیت دیگه به مسئولیت مادر رو اضافه شد، خیلی یواشکی، ولی خب خیلی فایده داره دیگه. این فایده شامل حال خود مادران هم میشه. خانم دکتر مقدم، ما خیلی دیگه فرصت نداریم. من یه پیامک بخونم. 912 شماره آخر 1541 گفتن که به نظرم پدر و مادر عجول خودشون یه عامل پایین آوردن تاب‌آوری فرزندان هستن. میشه خانم دکتر یه راهکار خانوادگی بدن که همه اهل خانواده با هم تمرینش بکنن؟ خانم دکتر هم پاسخ این دوستمون رو حالا خیلی سریع بدین، همین که دیگه بریم به سراغ جنبندی و کلام پایین.
خواهش میکنم. والا نمیشه که یه نسخه پیچید برای کل خانواده. من به نظرم میرسه مادران خانواده با توجه به تجربهی که در خانواده دارن در کنار همسرانشون و فرزندانشون بهترین مدیر و بهترین مدبر هستن برای اینکه بخوام برای خانواده فکری بکنن و خانواده رو تاب‌آوریش رو ببرن بالا. خب همه داریم الان جامعه به سرعت داره، همون اول بحثمون هم گفتیم مثل آهنگی که شما پخش میکنی، موزیکی که پخش میکنید، همه به سرعت داریم میدویم. ولی اینجا باید یه گاهی اوقات یا مادر خانواده یا پدر خانواده، باز به نظرم میرسه مادر خانواده اینجا بهتر میتونه نقش داشته باشه، گاهی اوقات یه مقدار به آرامش دعوت بکنه بقیه رو، یه فضایی فراهم بکنه که دورهمی هایی که داشته باشن. خب دورهمی های خانوادگی ما متاسفانه خیلی کم شده. مهمترین چیز بحث دورهمی های خانوادگی هستش. بله بعد از کرونا این آسیب رو داشتیم، ما دورهمی هامون کم شده. این دورهمی ها قدیم تو پارک ها قرار گذاشته می شد، هر کس غذای خودش رو می آورد، دورهمی های پارکی رو ما داشتیم، اینجا بچه ها بازی می کردن، نمیدونم اون انرژی هاشون تخلیه می شد. می طلبه که ما دوباره اینها رو احیا بکنیم. باید بریم به سمت سوی که اینها رو احیا بکنیم، چون خونه هامون هم کوچیک هستش، شاید خیلی وقتا نشه همه دور هم تو خونه جمع بشیم.
بله.
ولی میشه در فضاهای بازی برنامه رو تکرار بکنیم و دور هم جمع بشیم. و به هر حال مهمترین الگوی بچه ها در خانواده والدینشون هستن، از همه مهمتر والدین هستن و بعد از اون بقیه ارکان خانواده مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمه، عمو. و من تاکید میکنم هیچ کدوم از این افرادی که متعلق هستن به فرزندان ما رابطهشون رو با بچه هامون قطع نکنیم. اینا مهمترین پشتوانه های معنوی بچه های ما هستن.
کس و کار بچه همونن دیگه.
بله. اینو باید بچه هم درک بکنن. من همینجا
اختلافات بزرگونه خودمون رو قاطی دنیای بچه‌ها نکنیم.
از همینجا از همه خاله‌ها، دایی‌ها، عموها، عمه‌ها خواهش می‌کنم با بچه‌های برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها خیلی مهربان رفتار بکنید. اونا حس بکنن شما کنارشون هستید. اگر یه وقتی مشکل داشتن میتونن به شماها زنگ بزنن، میتونن از شماها هم کمک بخواد.
خیلی
این مهمترین مسئله در تاب‌آوریه.
خیلی قشنگ بودین. میتونیم قشنگ تا شب به همین جمله خانم دکتر مقدم فکر بکنیم. ممنونم از شما، استفاده کردیم از حرف هاتون، از کلامتون. باهاتون خداحافظی میکنم. خانم دکتر مقدم هم عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، هم رئیس فرهنگسرای خانواده، و ما افتخار داشتیم که امروز باهاشون همراه باشیم.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار.
خب وقتی که از نسل فردا صحبت میکنیم، وقتی که از تمام دغدغه هایی که راجع بهشون داریم حرف میزنیم، شاید خوبه که یه چیزو بیشتر بهش نگاه بکنیم، اونم این که یادمون نره بچه های ما باید بزرگان عصر و زمان خودشون رو بشناسن توی هر حیطه، توی هر حوزه. و امروز هم ما در رادیو تهران به سهم خودمون میخواییم از استاد بزرگی یاد بکنیم که با صداشون هممون خاطره داریم. بارها توی مستندهای تلویزیونی، توی برنامه های رادیویی صداشون رو شنیدیم، استفاده کردیم، کیف کردیم، خوشحال شدیم، غمگین شدیم، اشک ریختیم و امروز ما دیگه این استاد رو در میان خودمون نداریم. استاد بهروز رضوی از میان ما رفتن، آسمانی شدن، فردی که خب فقط نمیتونیم در حوزه گویندگی راجبشون صحبت بکنیم، هم خیلی متواضع بودن، هم خیلی با سواد بودن، اخلاق خوبی داشتن. ما کوچک بودیم در کنار ایشون، اگر میدیدن ما رو همیشه رفتارهای بسیار خوب، همیشه آنطور با ما برخورد میکردن که ما ته دلمون غنج میرفت که استاد بزرگ رو دیدیم، ایشون ما رو تحویل گرفتن. خیلی برای ما اینا همه خوشایند بود و خاطرات خوبی ازشون برامون مونده. توی شبکه رادیوی تهران ایشون برنامه کتاب شب رو داشتن، من از بچگی این برنامه رو گوش میدادم، با صداشون، با کلامشون خاطره داشتیم. و یه اتفاق بزرگی که در کلام ایشون بود این که همیشه ریتم رو رعایت میکردن، هیچ وقت شنونده خسته نمیشد از شنیدن صدای ایشون. امروز هم از مقابل مسجد بلال صدا و سیما مراسم بزرگ داشت و تشریف پیکر ایشون انجام شد. دقایق قبل از برنامه فرصت این رو داشتیم که هم ما هم بچه های برنامه نسل فردا در این بزرگ داشت شرکت بکنیم، یاد ایشون رو گرامی می‌داریم در کلاممون، در برنامه نسل فردا، و امیدواریم که بتونیم به فرزندانمون، اونهایی که الگو هستن، اونهایی که درخشیدن در شغل و حرفه خودشون، رو بشناسونیم. یه فاتحه براشون بخونیم، روحشون شاد باشه. و ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. من از شما خداحافظی می‌کنم و دعوتتون می‌کنم که صدای آقای بهروز رضوی رو همراه با هم دیگه بشنویم.
این جرقه‌ای که برای گویندگی من زده شد، کلاس هشتم دبیرستان بودم، مبصر بودم توی راهرو کنار دفتر، داشتم بچه‌ها رو کنترل می‌کردم و امرونه می‌کردم برو بیا و نایسی نرکت کنیم. وقتی خلوت‌تر شد، آقای دکتر مروج که هم دبیر ادبیات ما بود و هم ناظم دبیرستان بود، سرش از دفتر کرد بیرون. خیلی آدم با جذبه‌ای بود، سرش از دفتر کرد بیرون که کی اینجا حرف می‌زنه. من در زمین که خود جا خوردم گفتم که من. گفت کارت تموم شد بیا دفتر کارت دارم. گفتم آنه دل غافل آنه که یقین ما رو بگیرن و خلاف کردیم. رفتم تو دفتر، دیدم که یک دو صفحه دفترچه ای، دو سه صفحه دفترچه، متن یکی از خطبه های نهج البلاغه توش هست. به من گفت که اینو حاضر کن شب جمعه تو هیئت بخون. ما یه هیئتی داشتیم که بچه‌های مدرسه، اونا که علاقه مندتر بودن، میومدن این هیئت و هر هفته در خونه یکی از بچه‌ها که وضعیت خونه سازمانش جوری بود که این جمعیت رو تحمل کنه و بپذیره، دعوت می‌شدیم و اونجا برگزار می‌شدیم. هیئت تفسیر قرآن بود، ترجمه قرآن بود، قرائت قرآن بود. و یکی از کارهایی هم که توش باب شد و با من شروع شد همین خوندن خطبات نهج البلاغه بود که اون اولی رو که من دادم، من انقدر ذوق زده شدم، انقدر خوشم اومد که اصلا حفظ کردم این چند صفحه متن خطبه رو.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین، واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
یک دقیقه، یک تغییر.